أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرات امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدا، امام و شهدا، علما، مراجع، اولیاء الهی، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. خب امروز بحثمون ادامه بحث هفته گذشته در رابطه با ابزار امتحان بود. خداوند با چه ابزارهایی انسان رو امتحان میکنه؟ قبلا این قاعده عمومی رو توضیح دادیم، قاعده کلی و مطلق رو، که همه قبض و بست ها و همه فراز و نشیب های زندگی ما آزمایشه. یعنی از صبح که ما از خواب پا میشیم تا شب، شب هم که میخوابیم باز تو خوابم ممکنه ما آزمایش بشیم. برابر این که میگیم ابزار آزمایش، اینا چیزایی هستش که به شکل خیلی شاخص در قرآن برای ما ذکر شده که بسیار بسیار مهم هستن. اینها ابزارهایی هستن که حیات اجتماعی جامعه انسانی رو تشکیل میده و موفقیت، پیشرفت، سعادت جامعه اسلامی به اونها بستگی داره. و الا انسان وقتی تو خونه هم هست، یه پشم بزندش، یه زنبور هم بزندش، امتحانه. پاش بره روی سوزن مثلا، اونم یه امتحانه که قر و نق نکنه، جزفزه نکنه. یا یه فقیر بیاد در خونهش، امتحانه. اما بعضی از ابزارهای امتحان مربوط به حیات جمعی و سعادت جامعه انسانی است. یکی از اون ابزارها جهاد هست. خداوند اولا جهاد رو به عنوان یکی از سه معشوق اصلی انسان معرفی میکنه، سه محبوب اصلی انسان معرفی میکنه. البته اصلی که میگیم یعنی اینا موضوعیت دارن و الا ما یه معشوق اصلی بیشتر نداریم و اونم الله، لا اله الا الله. ولی دو عشق دیگه هست که در واقع نشان صداقت ما در عشق حقیقی مونه، علامت صدقه. یکی خلفای الهی یعنی مظاهر خدا، معصومینی که از طرف خدا برای رسوندن ما به خداوند فرستاده شدن و معرفی شدن. شما نمیتونی عاشق یه نفر باشی و بعد او یه کسی رو بفرسته بگه برو فلانی رو بردار بیار پیش من و تو بگی من نمیرم. مثلا خود قرآن چی میگه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگه واقعا خدا رو دوست دارید به معنای حقیقی، اگه واقعا دوست دارید، دنبال من بیایید، از من تبعیت کنید که محبوب خدا میشید. این خیلی مهمه. همه گناهان گذشتتون هم آمرزیده میشه، همه گذشته شما جبران میشه. و جهاد در راه خدا، جهاد علامت این هست که انسان معشوقش رو دوست داره. ببین میشه مثلا یه خانومی بگه من شوهرم رو دوست دارم اما هیچ تلاشی براش نمی کنم. اگه یه خانوم علی رغم این که هیچ وظیفه ای نداره، تو خونه کار میکنه، غذا میپزه، شست و رست میکنه، نمیدونم به بچه ها میرسه و این زحماتو داره، بچه داری میکنه، شیر میده، زحماتو داره میکشه، این همش به عشق همسرشه، به عشق زندگیشه و چون زندگی رو دوست داره این زحمات رو به خودش هموار میکنه. مردم همینطور. مردم نمیتونه بگه من مثلا زن و بچه‌م رو دوست دارم ولی هیچ کاری براشون نمیکنم، حاضر نیست بره بیرون کار بکنه، زحمت بکشه، لوازم رفاه و آسایش اینها رو فراهم بکنه. خب دیگه مرد نیست دیگه، هستن دیگه، امکان نداره که کسی من همس خانواده‌م رو دوست دارم ولی اهل تلاش نیستم براشون، این اصلا معنا نداره. جهاد اون سختی هست که انسان برای عشق به خدا و دینش و خانواده آسمانش تحمل میکنه، تفریحشه، لذتشه، مثلا لذت میبره، مثل یه مادری که از بچه داری لذت میبره، از کار خونه لذت میبره، مثلا اون جز تفریحشه. یا یه مردم همینطور وقتی کار میکنه بشین بیکار خونه بشین، دیدی مردا بعد از بازنشستگی افسرده میشن، بیگه هیچ کاری نکن برو تو خونه بشین، دوست داره که تلاش بکنه، سختی بکشه، دوندگی داشته باشه. لذا در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمود المحب لله یحب التعب لله، کسی که واقعا عاشق خداست، خدا رو دوست داره، خستگی برای خدا رو دوست داره، دوست داره به خاطر خدا زحمت بیفته، عرقش در بیاد، خسته بشه، پذیرفته بشه، دیده بشه، سرباز خدا باشه، دوست خدا باشه، لشکر خدا باشه، این علاقه داره به این کار. یک کسی که روح جهاد نداره ادعا میکنه که خدا رو، اهل بیت و خانواده آسمانیش رو دوست داره. کسی که حاضر به فداکاری نیست، روح مبارزه با دشمنان خدا، دشمنان معشوقش رو نداره، این اصلا صداقت نداره. چون در قواعد دوستی کیا دوستن؟ دوست خودش دوسته، دوست دوستم دوسته، دوست دشمن هم دوسته، ولی دشمن یا مهمه، این قواعدش این خیلی مهمه. دشمن ما، ما ازش متنفریم. دوست دشمن منفوره، دشمن دوست منفوره. خب اگه یک کسی دشمن دوست باشه مبادش بدمون بیاد، کسی دشمن خداست، دشمن خانواده آسمانی منه، دشمن ارزش ها و سبک زندگی ماست. اگه کسی دشمن سبک زندگی ما، ارزش های ما باشه، باید منفور باشه. اگه منفور نیست، شما دوستش داری، یعنی دشمن دوست تو، دشمن الله رو دوست داری. یه چیز مسخره ایه من بگم خدا رو دوست دارم ولی مثلا دشمناش هم دوست دارم، آمریکا رو دوست دارم، انگلیس رو دوست دارم، نمیدونم سبک زندگیشون رو دوست دارم، اصلا یه دروغ کاملا واضحه و شرم‌آور. شما اگه خودت یه کسی که تو رو دوست داره باهاش دوست داری، به خصوص کسی که براش فداکاری میکنی، بعد بره با دشمنای تو دوست بشه، چه حسی به دست میده؟ بره با دشمنات دوست بشه و دوستشون هم داشته باشه. آدم متنفر میشه، میفهمه که این صداقت نداره. جهاد، اگر کسی جهاد رو دوست نداره، کاملا واضحه که خدا رو دوست نداره، خانواده آسمانش رو دوست نداره، خانواده اصلیش رو دوست نداره و نسبت به خود حقیقیش هم متنفره، خود حقیقیش هم دوست نداره. اون منی که دوست داره یه من حیوانیه، من اصلی نیست. بنابراین این جهاد از جهات مختلف امتحان داره. یکیش چیه؟ یکیش سختی های جهات. جهات سختی داره. بالاخره شما باید از خانواده جدا بشی. مسیر جهاد تابستون گرما یادمونه که تو جبهه 50 درجه گرما، خب اونجا دیگه کولر و سقف و این چیزا نبود، یه چادر بود دیگه، یه چادر زیر چادر زندگی میکردیم توی بیابونای گرم جبهه. پشه داره، نمیدونم، من یه موقعی نگاه میکردم تو بعضی از چادرها خود چادر معلوم نبود، یعنی خدا شاهده چند میلیون پشه. شما هویزه اونایی که رفتن میدیدن، انرژی اتمی اونایی که رفتن میدیدن، چند میلیون پشه توی چادر بود، یعنی تو هیچی از چادر نمیدیدی. بعد نیشاشون هم لامصب خیلی ناجور بود. بعضی وقتا بچه ها تو گرما دو سه تا پتو مینداختن که نیش نخورن، انقدر این نیشه بلند بود لای سه تا پتو میزد تا صبح تو درگیر بودی. یه روز دو روز یه سال دو سال نبود، دقت کنید چی دارم میگم. برای بچه ها عاشقانه رو تحمل میکردن، گرما، نیشه پشه، سرما، برف، کولاک، تو کوه. من یه موقع شبا میرفتم شناسایی، خدا شاهده مثلا باید کیلومترها میرفتیم وسط دشمن، یعنی دشمن که بود عراقی ها بودن، منافقین بودن، کمول دموکرات بودن، این وحشی هایی که سر میبریدن راحت. داعشی ها پیش اونا خیلی مهربونن، داعشی ها پیش کمول دموکرات، داعشی ها دیدید که یه شمشیر دارن سر رو میبرن. اونا اینجوری نبودن که اونا با موزایی که میکشیدن رو پوست سر بریده بشه، یا با حلبی میکشیدن اینجا روی پیشونی که پوست بریده میشد، صفر زنده زنده میکشیدن. این همچه وحشی هایی بودن اینا. بعد ما از میون اینا ما میرفتیم شبا شناسایی که بریم برای عملیات شناسایی کنیم. خدا شده من برمیگشتم تو کوه تو سرمای وحشتناک، میدیدم این بچه ها با چه عشقی دارن نماز شب میخونن، عبادت میکنن، با چه شور گریه میکنن تو برفا، تو کوه. سختی های زیادی داشت، عملیات رفتن، بار کشیدن. یه موقعی ما برای عملیات هفته ها بچه ها باید راه میرفتن، بار دوششون بود، 20 کیلو 30 کیلو بار بکش برد و برو. و خطرات دیگه، میدون مین هست، دشمن هست، نمیدونم شیمیایی هست، اسارت هست، همه سختی ها، غذای نامناسب، نمیدونم، همه خطرات وجود داره. سختی داره جهاد. بالاخره این امتحانه. آیا من واقعا حاضرم به خاطر معشوقم، الهم، دست از این رفاه زدگی بردارم، دست از آسایش طلبی بردارم؟ خیلی آسان وقتی اسم جبهه اومد، همون موقع به روشون هم نیوردن اصلا، آدم هایی نبودن که تحمل اینجور چیزا رو داشته باشن، نمیرفتن. یا اگر هم میخواستن بیان یه جایی میرفتن که این سختی ها رو نداشته باشن. مرد میدان و وسط میدان و زدن به دل حوادث و دشمن نبودن. او یه امتحانه، این ابزار امتحان جهاد. حالا جنگای مثل جنگ ما 8 سال طول کشید، یعنی یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ معاصر جهانه، از جنگ جهانی هم طولانی تر. بعد ما یک کشور با تمام دنیا می جنگیدیم، همه ی ابرقدرت ها سر ما ریخته بودن و داشتیم با همه اونا می جنگیدیم، یک کشور تنها و همه جهان. امکانات 100% نابرابر، این ور هیچی نداره، بسیار امکاناتش محدوده، اون طرف همه اسلحه و پول و امکانات و نیرو داره. دیگه آخر جمع ما نزدیک 20 کشور اسیر داشتیم. مردم باید بدونن که رزمنده های ما چه معجزه‌ای درست کردن، چه معجزه‌ای خدا به دست اینها، به دست اینها خدا برای ما ایجاد کرد. ما نه، خدا به دست ما ایجاد کرد، به دست رزمنده ها. ولی کسی لا حول ولا قوت الا بالله. این یه نکته. نکته دوم فقدان هاست، دوری هاست، فقدان ها و دوری ها. از یه طرف شخص باید از زنی که تازه عروس شده بگذره، زنش بارداره باید بگذره، بچهش هنوز میخواد چند روز دیگه به دنیا بیاد بگذره و بره به جهادی که معلوم نیست زنده برگرده. چقدر هم از این صحنه پیش اومد، ما نوع عروسانی داشتیم که بعد از شهادت شوهرشون بچه‌هاشون به دنیا اومدن. همین هفته گذشته حدود یه تعدادی از همین خانوما رو برای من آوردن که بسیار جلسه داشتیم باشون، یا باردار بودن یا تازه بارد بچه‌شون به دنیا اومد، هم شوهرشون شهید شده بودن. کجا امتحان الهی است؟ مرد باید بگذره و زنم باید بگذره، مادر باید بگذره. یعنی یه بچه دو تا سه تا تا ببین چه خبره، 9 تا شهید و اون زن استوار، مادر 5 تا شهید استوار کوه. مادری که خودش میره افغانستانی یاد بگیره زبان افغانستانی تا لشکر افغانستان پسر خودش رو به عنوان افغانی قبول کنه ببره جبه، و این کارو کرد مادر مشهدی، و 2 تا پسرش شهید شده و پدرهای شهدا، همسرهای شهدا. ما 47 سال استقلالمونو که معجزه است، انقلابمون، استقلال مدیون خانواده هایی هستیم که اهل جهاد بودن. اینا حجت خدا هستن روز قیامت با کسایی که اهل جهاد نبودن. هرچی که ما داریم، هر پیشرفتی، امنیتی، آسایشی داریم به برکت خانواده های جهادی هستش. مردان جهادی، زنان جهادی، پدر مادرهای جهادی، برکت اون هست. اینم یه جنبه آزمایش هست در جهاد، بسیار بسیار مهمه. و خب تو هم توش فقدان داری، رفت آقا چی شد بچه کو پسرم؟ خب میگه یکی میگه آقا بارها خود من یه اتفاق برام افتاد. ما یه موقعی در هفته 3-4 تا تشییع جنازه داشتیم، بعضی وقتا بیشتر. دوستامون، رفیقامون، برادرامون، کسایی که کنارشون جنگیدیم، نزدیکترین دوستامون و بعضیا برادر حقیقیشون، پدرشون، پسرشون، عمو، داییشون، برادرزاده، خواهرزاده هاشون. شوخیه مگه اینا؟ اینا فقدانه دیگه. ما تو هفته می‌بینید 3-5 تا تشییع جنازه بود. این تا تو خواستی بترکی از قصه یکی از رفیقات، یکی دیگه. یا تو جبهه همینطور بود. تو جبهه یه موقع ما یه گردان می‌رفتیم، یه گروه هم برمیگشتیم، یه گروه هم میرفتیم، یه دسته میومدیم. کسایی که تا دیشب پیشت بودن، از برادرت، از نزدیکترین کسات برات عزیزتر بودن، دیگر پرواز کردن رفتن. این تازه خوب خوبش بود، یعنی نتیجه خوبش بود که آقا این شهید شد، پود شد، اصلا شهید شد. ما رفیقای داشتیم توپ مستقیم تانک بهشون میخورد، هیچی ازشون نمیموند. من یادم یه عملیاتی که رفته بودیم اواخر توی کانال ماهی، این نیایی که بود، من وقتی رفتم مستقر شدم، سر نیا تیکه های گوشت دوستامون بودن، تیکه های بدن دوستامون روی این نیا بود. ما میدونستیم هم تا دقائق دیگه خودمونم همینجوری خواهیم شد. همه هم با استقبال می رفتیم، با شادی می رفتیم، با آرامش می رفتیم، با رضا می رفتیم که این اتفاق بیفته برای ما. اصلا ناراحت هم نبود. ولی این هست، این خوب خوبش بود. تازه این تیکه تیکه شدنه، پودر شدنه جنازه، حالا جنازه. ولی مادری که بچه رفته اصلا خبری ازش نیست. آقا چی شد؟ بچه تون مفقوده. نمیدونیم. وایسا تا چند سال بعد معلوم بشه آیا اسیره یا شهید. این چقدر فشار میاد روی مادر. یعنی 20 سال چشم انتظاری، 30 سال چشم انتظاری. ما الان تازه هفته پیش تعداد شهدامونو از گمنامامون جنازهاشون پیدا شد. همین تازه هفته گذشته. این مادر چند سال صبر کرده؟ اصلا مادر رفته خودش. 20 سال چشم دره. بچه‌م خبری ازش میاد، نمیاد. شوهرم خبری ازش میاد، نمیاد. داداشم خبری ازش میاد، نمیاد. این توسط خانواده‌های انجام میشد که عاشق مثل اصحاب عاشورا، مثل زینب کبرا، واقعا ما رأیت و الا جمیلا بودن، هنوزم هستن الحمدلله. برکت نفس امام زمان، نفس قدسی امام زمان، نفس قدسی امام امت، عنایت ویژه خدا، ده ها میلیون از این آدم ها تو این کشور تربیت شدن که دنیا رو اصلا به هیچ گرفتن. عشقشون ابدیت، آخرت، بهشت، رضوان الهی و خانواده، زندگی کنار خانواده آسمانیشون هستش. محل میذارن به اینجور چیزا. و اینا چیزای کمی نیست. گفتنش سخته، چه برسه انجامش. همین فقط گفتنش، شنیدنش سخته، چه برسه به اجراش. شما دارید غزه رو میبینید دیگه. برای حفظ استقلال، شرافت، کشور و دینشون 2 سال تمام جلوی تمام این دنیا ریختن سر اینا وایسادن. نه نقی، نه قوری، نه حرف اضافه‌ای، هیچی. هیچ. برخلاف مفخورایی که ما تو این کشور داریم که تو اوج رفاه و آسایش و امنیتن، همیشه هم نق و قور میذارن، همیشه هم دقورتونه بهشون باقی. اینا فردا روز قیامت جلو خدا با اونی که اینجوری فداکاری کرده یکی هن؟ اصلا اون میتونه جلو خدا سرشو بلند کنه؟ که حتی دلش برای کشورش، برای ناموسش، برای وطنش، برای خدا نه، نمیتپه و میخواد کشور کاملا تسلیم دشمن کنه. دائما میخواد امتیاز بده به دشمن، هرچی بهش بگن. این سلاطین قبلی، این دوره پهلوی و قاجار که 2/3 خاک ما رو به دشمن دادن. هر جا دشمن گفت اینجا رو میخوام، گفت اینو بردمان شما. هنوز هم احمقا و بیدینا و بیشرافت هایی هستن، واقعا بیشرف هستن. میگه که خب بدید بره دیگه، هرچی امتیاز میخواد بدید. این فکر میکنه انقدر احمقه، تاریخ اینو بیدار نکرده، تاریخ معاصرش بیدارش نکرده که دشمن تو هرچی ازش بگیری نمیگه خب بس دیگه باشه. شما برید 4 مرحله نقشه فلسطین رو ببینید، تو کانالم زدیم. موقعی که فلسطین اومدن اینا، یه قسمت کوچیکی تو فلسطین مستقر شدن، چند سال بعد یه ذره بیشتر، چند سال بعد بیشتر، الان تقریبا اکثر قسمت فلسطین رو گرفتن. تازه نخست وزیرش میگه که نه، این اسرائیل بزرگ نیست. اسرائیل بزرگ شامل عربستان، اردن، عراق، لبنان، سودان، همه جا میشه برای ما. بعد کره زمین مال ماست. بیا ببین کنه این بس میکنه، تو هرچی بهش بدی بس میکنه. این ترامپ دیوانه آمده میگه گرونلند مال ماست، کانادا رو به ما بدید، این کشور ما لازم داریم، به ما بدید، ناراحت هم نشید. همین به همین، همین پر روی. نه شرافت تو، نه همه چی تو باید بدی، همه چیز تو باید بدی، آخر سر جونت هم میگیرن نابودت میکنن. و هنو احمقای تو این کشور پیدا میشن که میگن خب بیا به دشمن سازش بکن. چی بدیم که ساکت بشه دیگه، سراغمون نیاد؟ میشه 2/3 خاکمون خوبه دادیم، ساکت شده؟ دو سوم کشورمون دادیم اینا ساکت شدن یا نه؟ بسشون بود؟ هنوز میگن ایران رو باید تجزیه بکن، هنوز میگن ایران باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه شه، سوریه باید تجزیه بشه، ما همه جا مال ماست. خب شما ابای دشمن اینجوری چطور میتونی کنار بیایی؟ وقتی یه تیکه من غزه چند کیلومتری زیر 20 کیلومتر وایساده، دو سال جلوی کل دنیا داره میجنگ، مردمش همه جور فشار غیر قابل تصور. شما مصاحبه های این بچه ها رو بخونید، میگه دیدم پدرم جنازش رو هوا داره میره یه جای دیگه، بعد دیدم به چند قسمت تقسیم شد، مادرم رو دیدم، خواهر برادرم رو دیدم، جنازهشون رو هوا داره میره، موج انفجار اینا پرتاب کرد و هر کدوم به چند تیکه پرتاب. یه بچه مثلا 7-8 ساله، یه بچه ببینه باباش تیکه تیکه میشه یعنی چی؟ مادرش داره تیکه تیکه میشه یعنی چی؟ خواهر برادرش داره تیکه تیکه میشن یعنی چی؟ هیچ کسو نداره، ببین اصلا یه دفعه هیچ کسو من ندارم الان اینجا، بعد اصلا برم کجا؟ عمو، عمه، دایی، خاله، همسایه‌ها، اونا هم همه شهید شدن، کجا برم؟ پیش کی برم؟ الان شب کجا برم؟ جایی هست اصلا من شب بخوابم؟ زمستون و تابستون. یه امتحان بزرگ جهاد. جهاد همیشه وقتی تو خالص انجام میدی برات پیروزی میاره. غزه نگاه کنید، اول قدرت ها رو به خاک مذلت کشونده که مجبورم بیام باش مذاکره کنم. زوری نتونستن دو سال هیچ کدوم از اهدافشون نتونستن پیاده کنن، دو سال جنگیدن، ارزه نداشتن یه گروگانشون رو آزاد کنن و هیچ کدوم از اهدافشون. ابرقدرت ها جمع شده نابودشون میکنیم، کشورشون رو میگیریم، شهرشون رو میگیریم، همشون رو بیرون میکنیم، اسرا رو آزاد میکنیم، گروگان رو آزاد میکنیم، کدومش رو تونستن؟ چون ملتشون روح جهاد دارن، چون سربازای خدا هن، عاشق خدا هن، به معنای واقعی عاشق خدا و دینشون هستن. خدا رحمت کنه حاج رمضان و روحش شاد. اون روزی که شهید شد من خیلی حالم بد بود، خیلی تو خونش به شهادت رسوندن. حاج قاسم میگفت وقتی این هست من خیالم از کل فلسطین راحت. این میرفت به فلسطینی ها سر میزد، غزه میرفت، مردم میگفتن این تیول ارز داره اصلا که اینجوری میتونه بیاد تو غزه و بره، هیچ کسی هم نمیتونست بشه پیداش بکنه بگیردش. کسی که ایستاده هر روز 3 ساعت قرآن میخوند، کسی که به قول خانومش میگفت هر حاجتی دارید به حاجی بگید، به حاج رمضان بگید، حاجت میده واقعا. زنش میگفت شما میگه امام، میگه امامزاده عشقه، یعنی این چه میدونه حاج رمضان کیه؟ تو کانال گذاشتیم این خوابشو، دیروز من گذاشتم توی این جهان خبرمون، خاطرش مال 27 سال پیشه. میگه یکی از دوستان خواب میبینه، ایرانی هم نه، که آقا امام زمان ظهور کرده تو ایران. خوب دقت کنید، این واقعیته، واقعیت جامعه ماست. میگه ظهور کرد، امام گفت همه جمع شید بیایید میخوام صحبت کنم. میگفت خیلی از خودی ها و بعضی از علما به آقا گیر دادن، برای چی الان ظهور کردی؟ الان وقت ظهوره، ما خب بودیم دیگه، شما چرا برای چی اومدید اصلا؟ ما هستیم، ما بودیم. ما آقا خیلی ناراحت شد، با ناراحتی رفت تو جمع، گفت من رفتم جلو آقا رو بگیرم که نره، که این ظهور به هم نخوره. دیدم با آقا وسط یه جنگم، یه صحنه خیلی وحشتناک. گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت اینجا غزه است، اینا هم همه شیعیان ما هستن. بچه غزه‌ای دارن عملش میکنن بدون بیهوشی. میدونی یعنی چی بدون بیهوشی؟ دست یه نفر پای یه نفر رو ببرن عمل کنن یعنی چی؟ بشکافن یعنی چی؟ ما طاقت داریم؟ چاقو بندازن ببرن، بیهوشی وجود نداره. بعد این بچه تو خواب فقط داری تو اون حالت فقط امام زمان رو صدا میکن، مهدی رو صدا میکن، با امام زمان حرف میزنه. همین قضاهایی که خیلی الان آدمای نفهمی ها میگه اینا سنی بودن و نمیدونم اینا چه جوری بودن که مبارزه سنی ها به جنگ، اصلا سنی باشن مسیحی باشن کافر باشن، قرآن ما میگه وظیفه دارید نجات بدید مستضعفو. ولی خیلی هاشون عاشق اهل بیتن، اسماشون مساجدشون رو برید ببینید، ببین عشقشون به اهل بیت چه جوری. جهاد این امتحاناتو داره، این جنبه ها، کمبود ها، تحریم ها، نداشتن ها، نمیدونم آب، برق، گاز، تخریب خونه ها، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. جهاد همه جنبه هاش امتحانه و یکی از بهترین ابزار امتحان الهی جهاده. دوباره یکی دیگه از ابعاد این جهاد سختی ها و امتحاناتی است که تو خود مرحله جهاد هست. خود مرحله جهاد هست. یعنی من یادمه یه موقعی بعضی از عملیات ها تو آب بود. بعضی از عملیات های طوری بود که شما تو شناسایی اگه کسی سرفه میکرد لو میرفت، عملیات لو میرفت، فرمانده میگفت شرمنده باید جلو خودتون رو بگیرید، طرف نگه میداشت نفسشو و خفه میشد. امتحان یعنی این. امتحان یعنی که فرمانده بهت بگه برو زیر آب دیگه در نیاد، چون لو بریم همه کشته میشن و تو باید بری زیر آب تا خفه بشی، خودتو نگه داری که مبادا یه موقعی اتفاقی بیفته. امتحان یعنی که بدونی تو تا نخوابی رو سیم خاردار اینا نمیتونن ردشن و باید بخوابی رو سیم خاردار تا بقیه بیان از رو ردشن. امتحان یعنی بدونی تو تا رومین نری نخوابی رومین و منفجر نشه تو بدنت تیکه تیکه بشی، میدون باز نمیشه. الان وقت این نیست که تو بری بگردی مینو پیدا کنی، داره دیر میشه، جون خیلی ها تو خطره، خودت باید پرت کنی تو میدون مین. اینا این چیزه که ما دیدیم با چشم خودمون، چیزه که با چشم خودمون دیدیم. از این چیزا پیش میاد وسط جنگ، یه کاره پیش میاد. یا تو اسارت شما به زندگی نامه آزادگان ما رو بخونید ببینید تو اونجا چه امتحانای سختی دادن. شهید راحت شهید شده رفته، ولی این تو اسارت یه سال، دو سال، پنج سال، در 18 سال اسارت با شکنجه. ایمان آدم ها، شخصیت آدم ها اینجا معلوم میشه. این تازه مردامونن، زنایی که چند شش، بیش از 6000 شهید ما داشتیم خانوم ها. شما زندگی نامه این شهدایی که خانوم هستن رو بهت مطالعه کنید ببینید چه عظمتی داشتن، چه قدرتی داشتن، چه عشقی داشتن به خدا، چه جوری از این امتحانات سربلند بیرون اومدن. پیروز بیرون اومدن. این اصحاب عاشورا. این اصحاب عاشورا. 6 ماه اسارت پشت یا پیاده بکشنت ببرن تو اون گرما. شوخیه ببندنت به شطور رو زمین بکشنت ورد دارن ببرن همین بدوی برید، بچه پا برهنه، زن جوان، مرد، همه مریض، مجروح، غم زده، غم دیده، اون وقت چی؟ اونم سر عزیزان تو ببرن بذارن جلو چشمت که فقط نگاهشون کن. سر علی اصغر رو ببرن بذارن جلو رباب، آدم بچه میشه اصلا تصورش شما بکنید. سر امام حسین، بچهش هم اینجور داره نگاه میکنه سر باباشو. رهبران ما اونجوری بودن که این امت رو تربیت کردن. این ملت شبیه ترین ملت به اهل بیت، این ملت، ملت بی‌نظیر ایران، که اگه الان ملت های دیگه جون دارن این معجزات رو می آفرینن، مثل لبنانی ها، عراقی ها، فلسطینی ها، همه دست پرورده های این ملت هستن. کدوم مادرها و کدوم پدرها این بچه ها رو تحویل این جامعه دادن و تربیت کردن؟ امامی که سال 42 دارن میبرنش به تبعید، دستگیرش کردن، میگن تو آخه چی کاره که علیه شاه حرف بزنی؟ تو چی جمعه این میگی شاه رو بیرونش میکنم؟ شاه یه کاری نکن بیرونت کنم، تو با کدوم لشکر بیرون میکنی؟ من سربازام الان کوچیکن، تو کوچه ها دارن بازی میکنن، یا به دنیا نیومدن یا دارن بازی میکنن تو کوچه. اون خانومایی که این سربازا رو اون زمان شاه داشتن تربیت میکردن، چه مادرایی بودن، چه پدرایی بودن، چه شیری دادن به این بچه ها، چه لقمه اون آقایون دادن به این بچه ها، که از تو دلش امثال حاج قاسم و 300 هزار شهید که هر کدومشون به قول امام ذخایر عالم بقا هستن، هر کدومشون امامزاده عشقن، چجوری این مادر و این بچه ها رو تربیت کردن؟ این مادر خودشون از شهدا خیلی بالاتر، این پدر مادر خودشون از شهدا خیلی بالاترن، همسراشون، خواهر برادراشون. یا امتحانات دوران جهاده، آقا اونجا اینجوریه، این سختی ها رو داره، باید تحمل کنه. امتحانات خاصیه اونجا تو اون میدان. ماها غذا نخوری و فقط تو محاصره باشی. صحنه‌ای که من از نزدیک خودم اونجا حضور داشتم و دیدم، فقط برگ درخت بخوری، فقط، چیزی دیگه نیست که بخوری، انقدر که تمام پوست بدن سبز شده دیگه، رنگ عوض کرده، گرسنگی شدید، تشنگی شدید و خیلی چیزهای دیگه. گاهی وقتا امتحانات، امتحانات توحیدیه، مربوط به همین بحث والمخلصین فی توحید الله، بحثی که این چند روزی کردیم، این که تو باید ببینی که خداست داره می جنگه و تو فقط یه ابزاری اونجا. خدا اگه نمیخواست دعوتت نمیکرد اونجا، بهت اجازه نمیداد بیایی. یه شرافته که خدا یه کسی رو انتخاب میکنه که من تو رو برای مادر شهید شدن، همسر شهید شدن، خواهر شهید شدن، برای رزمندگی، برای فداکاری، فدای خودم شدن انتخابت میکنه. خدا هر کسی رو انتخاب نمیکنه. تو رو انتخاب کردم بیایی جزء سربازای من باشی. انتخاب خدا خیلی خدا سخت پسند. یار بس نازک مزاج است و غیور. دو همه کسی خدا قبول میکنه، خیلی خدا ناز داره. امام حسین شما نکنید چقدر ناز کرد، شو نیا، شما نیاید، شما نیاید، اینا نیان، همه برن، همه بیعتمون برداشتم، خیلی ناز کرد تا شبه هاشو که هرکه میخواد بره بره. چه انتخاب بکنه خدا، بگه من اینو انتخابش کردم. برای فدای من بشه، جاودانگی میخوام بهش بدم، میخوام بیارمش از بهش بالاتر، انتخابش کردم بیارمش پیش خودم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربه. چقدر قشنگه، پیش خود خدا. بالاتر از بهش عند ربه، پیش خود خدا. من انتخابش کردم این بیاد بالاتر از بهش پیش خودم. شهید ما شوخی گرفتیم اصلا، خدا لعنت کنه اونایی که پا میزن رو خونه این شهدا تو این ملت، با همه چی پا میذارن رو آرمانهای این شهدا، چیزایی که شهدا برشون زحمت کشیدن، خدا لعنتشون کنه که خون شهدا رو مسخره کردن، ابزار کردن برای ریاست و پست و غارت بیت المال خودشون. مردم چی کشیدن؟ اینا دارن از محصول خون شهدا دارن چه استفاده هایی میکنن، خودشون و خانواده هاشون. آرمان هایی که این شهدا براشون شهید شدن رو زیر پا میذارن، راحت مسخره میکنن. ارزش های شهدا رو مسخره میکنن. در توحید خدا میگه من این جهاد رو راه انداختم تا تو به این مقام برسی. اگه جهادی نبود امام حسین به کجا میرسید؟ مگه زینب کبرا میتونست به اون مقامات برسه؟ ببینید چی میگه خداوند. صلوات خط بفرمایید. سوره انفال آیه 17، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. یعنی پررو نشی، غرور نگیردت. من دارم اینجا برای شما می جنگم، من دارم کمک شما میکنم، من ایستادم اینجا برای شما، فرشته های من هستن. ممدکم به الف من الملائکه مردفی، هزار فرشته فرستادم ردیف کمک بود، 3000 فرشته فرستادم، 5000 فرشته فرستادم. آیه قرآن دیگه. بگو تو میتونی یک کشور دست خالی فقیر با نیروی محدود بتونی جلوی همه ابرقدرت ها میستی و پیروز میشی؟ به خود نسبت نده اینا ها. اگه گفتیم ما پیروز شدیم اون دیگه شرک. امام با اون همه عظمتش که ما میدونیم بدون اون انقلاب اسلامی اصلا معنا نداره، رهبره که تو روح یک جامعه میشه، امام یه جامعه است که قدرت و روح یه جامعه است. امام همون انقلاب اسلامی اصلا کار من نبود، این کار شخص خدا من و صاحب الزمان بود. من نمیتونستم چه کاری کنم، هیچ کس نمیتونستم کاری کنم. در جنگ معجزاتی اتفاق میفته که انسان میفهمه خدا و فرشته ها و اهل بیت. من توی یه جاهایی برای خود شما هم خاطراتم رو گفتم، حالا خیلی از شهدا خاطرات اینجوری زیاد در یه شهید نیست شما نداشته باشید، اینجا میلیون ها خاطره معجزه و امدادهای غیبی خدا ثبت شده تو این کشور، تو کتابا ثبت شده رسما. معجزاتی که دشمن داره تعریف میکنه اون دیگه خیلی جالبه. معجزه‌ای که دشمن خودش داره تعریف میکنه، دشمن فرمانده دشمن داره تعریف میکنه که ما کتاباشون نوشتن، مثل عملیاتی که من تنهایی رفتم یه ارتفاعی رو گرفتم، به حساب خودم تنهایی رفتم گرفتم، اسیرا رو همه رو گرفتم، بالا عراقی ها رو هم گرفتم اووردم، یه نفر رفتم کلن، چون میدون مین بود باید خودم میدون رو باز میکردم، خودم باید میرفتم تک تنها. آدم میگه من تنهایی رفتم یه قله رو گرفتم، دشمنا رو همه رو اسیر کردم اووردم، اومدم تو اتاق جنگ. به سرهنگ عراقی میگم که اون تپتون رو من رفتم اومدم دیشب، تنهایی من اومدم اونجا، برو بابا. از چهار تا حرف درشتم به ما زد، بعدن همین خاطرش رو کتاب میشه. گفت پس با عصبانیت من گفت پس اون لشکر سفید پوشایی که همه اطراف شما داشتن میومدن بالا و ما هرچی تیر میزدیم به هیچ که نمیخورد، اونا کی بودن؟ چرا حرف مفت میزنی میگی من تنها بودم؟ این دشمن تو کتابش نوشته، خاطرات عراقی‌ها رو برید بخونید از این جنگ. بچه خودمون نه، خاطرات دشمنمون رو برید بخونید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خداست. دقت کنید ادامه آیه خیلی مهمه، می‌فرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشتید اونا رو، شما چه توانی داشتید بخواید اونا رو از بین ببرید و بکشید، من همشون رو کشتم. به پیغمبرش با اون عظمت میگه تو تیر نزدی وقتی زدی، یعنی تو زدی، اما این کی شلیک کرد در واقع؟ من خدا بودم. حول و قوه و توان و دقت و هدف خوردن و همش مال من بود. یه رفیقی داشتیم روحانی، الانم هستش خدا حفظش کنه، دوست تخریبچی من بود. همون موقع بهش گفتم علی من شبا میبینم که دشمن وقتی شلیک میکنه گلوله ها مسیرشون عوض میشه، اصلا یه جای دیگه میره، وقتی تیر بار میزنه فشنگ انقدی داره شلیک میکنه میاد و صدرا میره یه جای دیگه. گفت آره برای منم همین اتفاق افتاد. گفت عراقی منو گرفت انداخت رو زمین رو خاکریز، یه خشاب تو صورت من خالی کرد. آقا یه تیر نه ها، یه خشاب گفت اینجا گرفت تو صورت منو که ترک بارو بس تو صورت من. من فقط میدیدم تیر رو همینجور میاد و میره برو من. خدا ازت امتحان میگیره، میگه این جنگ 12 روزه نگه نمیدونم ما موشک زدیم و من فلان این حرفا، دشمن تو چین برنامه ریخته بود که تومارتون رو بپیچه همه تون، از امام و رهبرتون نابود بکنه تا فرمانده هاتون و همه پدافندتون از کار انداخ. همون روز اول شما نمیتونستید یه دونه اوپما بزنید، نمیتونستید یه موشک بزنید حتی. پس کی این کشور نجات داد؟ این که رهبر فهمود خدا نقشه دشمنان رو به هم زد، این توحیده. یه موقعی خدای نکرده لوس نشی بگی ما چنین کردیم ما چنان کردیم ما نمیدونم چنین و چنان. خدا فرشته هاش اهل بیت، ما ابزاری باید تلاشمون رو بکنیم، به میزان توانایی ذهنیمون هوشیمون باید تلاش بکنیم این کار رو انجام بدیم. نیرو آموزش بدیم، سرباز آموزش بدیم، نمیدونم مقدمات رو بچینیم، خانوما آموزش ببینن دفاع آمادگی دفاعی داشته باشن، چه خانوما چه آقایون برای نبرد، به خصوص نبرد آخرالزمان همین باید آماده باشن، چون نبردیست که به ظهور میخواد منجر بشه، به تغییر مسیر تاریخ میخواد منجر شه، پیچ تاریخیه به قول اماممون، تاریخ داره عوض میشه. بله ما هم باید تو این پیچ تاریخی حضور داشته باشیم با تمام وجودمون. امتحان الهی اینه که تو چقدر حضور داری. اینه که امام ما در تعریف دین فرمود چی؟ فرمود دین دو چیز بیشتر نیست، فهم امیدوارانه آینده، دو ساخت آینده. تو به میزانی که دل در گروه اون آینده داری و آینده رو داری تغییر میدی دین داری، نه میزانی که نمیدونم مسجد میری نماز میخونی حرم میری نمیدونم اینا. وقتی که تو در رکاب امام زمانت و از که نمادش میشه ولی فقیه نیستی، اینجا تو رکاب امام زمانت نیستی، تو رکاب ولی فقیهی که داره مقدمات ظهور مهدی رو فراهم میکنه نیستی، دین چه معنایی داره؟ من دین دارم؟ دین اصلا چه معنایی داره؟ قرآن ما دین رو همین دو هدف میدونه، فهم امیدوارانه آینده و ساخت آینده. آیاتش هم که براتون در جلسات گذشته مرتب خوندم براتون مفصل. امتحان توحید یعنی این که و من نصر الا من عند الله، پیروزی فقط از جانب خداست، موفقیت فقط از جانب خداست، خدا موفق میکنه. موفق اسم خداست دیگه، یعنی توفیق رو اون میده، نه که یه موقع فکر کنی من اگه نبودم چه اینجوری، من اگه نباشم اینجوری میشه، این خیلی وحشتناک. یه کسی بگه اگه من نبودم یا اگه من نباشم، اگه اومد تو ذهنت، دچار خودشیفتگی و شرک هستی. من اگه نباشم زن و بچه هم چی کار کنن؟ این همه آدم مردن، زن و بچه شون چجوری خدا مدیریتشون کرد؟ بچه هم چی کار کنن؟ این همه آدم ها بچه هاشون، پدر مادرشون مردن، پدر مادر با هم مردن، بچه ها خیلی بهتر از زمان پدر مادر تربیت شدن و بزرگ شدن و به سعادت رسیدن. این تو ذهن ما نه، اگه من بمیرم الان بچه‌م چیکار میکنه؟ اگه من شوهرم نباشه چیکار کنم؟ اگه نمیدونم من نباشم چه جوری میشه؟ این زنم بدبخت میشه، بچه‌ام بدبخت میشه. یعنی این شرک خیلی وحشه. این خدا نداره، ائمه ندارن، پدر مادر ندارن، خانواده آسمانی ندارن. پس اینایی که رفتن الان دارن زندگیشونو میکنن خیلی خیلی بهتر از اون موقع که من بالا سرشون بودم. کی داره مدیریتشون میکنه؟ خداوند. یا بچه دار نمیشم چون میترسم هزینه شو نتونم بدم. این دیگه یه شرک وحشتناکه. این فکر کنه هزینه رو این داره میده. خدا میگه من اصلا هزینه پدر مادر رو به خاطر بچه ها میدم، هزینه مردا رو با ازدواجشون به خاطر زنا میدم. زنه که برکت میاره توی خونه، عامل رزق خود شخصیت زنه. اگه گفتی من دارم کار میکنم، تلاش میکنم، خب برو ببین های مجردهای آسوپاس رو برو نگاه کن، هر روزم تلاش میکنن، ببین چی دارن. عامل جذب رزق همسرته، عامل جذب رزق بچته. که بچه نیارم نمیدونم هزینهش گرونه، من نمیتونم هزینهش رو بدم. شما میخوای حاج آقا هزینهش رو بدی بچه بیاری؟ یعنی من دارم میدم. این منه خیلی وحشتناکه. خدا میگه من محور رازق، من رزق دارم میدم به شما، به برکت اون خانوم و این آقا بچه ها دارم به شما رزق میدم. بعد میگه من بچه دار نمیشم چون هزینه شده بودم. و از اون بدتر این که مادرها و پدرهای تو این کشور هستن که بیش از یک در سال بیش از 1,000,000 نسل فاطمه زهرا رو تو با سقط جنین میکشن. فردا جواب از زهرا رو چی میدی؟ بچه من رو برای چی سقط کردی؟ دختر من رو برای چی سقط کردی؟ بچه من رو برای چی سقط کردی؟ چی میخوای جواب بدی بهش؟ نسل یه بچه نیستش که، یه نسل از شیعیان امیرالمومنینه که تو کشتیش با سقط جنین. برو سقط بکن، ما نمیخوایم. فردا اون پرستارا و پزشکا و کسایی که دارن قاچاق این کارا رو میکنن پول میگیرن، جواب حضرت زهرا و امیرالمومنین رو چی میخوان بدن؟ آقا شوخی نیست، یه نسل رو تو داری نابود میکنی، راشو داری میبندی و میخوای خیر ببینی تو زندگیت؟ دنبال آسایشی فکر میکنی؟ آدم کشتی بچه نیوردی یا ای اووردی سختش کردی، دنبال آسایشی؟ آسایش خواهی دید، تو روی خوشی خواهی دید اینجوری؟ میدونی لشکر خدا، دین خدا، امام زمان، پیغمبر از تو بچه میخواد؟ بعد میگه من نمیارم، فقط برای رفاه و به حساب خودش رفاه و آسایش، و اینم هرگز نخواهد اومد. محال شما با نافرمانی خدا روی آسایش و آرامش رو ببینید. مگه میشه آدم خدا رو دور بزنه؟ و اونم یه همچین جنایتی میتونه بچه دار شه، بچه دار نمیشه تا دشمنانش کثرت پیدا کنن. امام زمان 1,100 ساله به ما گفته، بیشتر، که هر شب ما رمضان بگید خدای ما شاکی هستیم من قلت عددنا و کثرت عدونا، از شاکی هستیم از کمی یاران خودمون و زیادی دشمن. و شاکی هستی خب باید بچه بیاری، باید تربیت بچه کنی، نسل باید بسازید. این جهاد شماست، امتحان یعنی همین دیگه. جهاد که امتحانه، جهاد یه زن و مرد، جهاد مهم بچه ها، جهاد فرزند آوری. مریضی داره، هزینه داره، خرج داره، درد داره، نمیدونم بعدش تربیتش. اما این جهاده، جهادی است که مثل جهاد در راه خدا، مثل همین جهادی که تازه توصیف کردیم، سختیاش عاشقانه است دیگه، نقوقور هم نداره چون برای خداست داری انجامش میدی، نه برای شوهرت، نه برای زنت، داری برای با مسلمان این کار رو میکنی. بدون نقوقور این هدیه رو قبول کن با همه زحمتش. ببینیم امام زمان چجوری جبران میکنه، ببین خدا چجوری جبران میکنه. ولی به هر توهمی که جلوی بچه دار شدن رو بگیرید، مرد جلو بگیره، زن بگیره، سخت بکنه، مطمئن باشید خدا انتقام میگیره و شدید انتقام میگیره. خدا به این دنیا دستور داده که هر کس به خاطر تو با من نافرمانی کرد بزنش و اذیتش کن، بود اونش رو خستش کن. دستور داده به دنیا، دنیا این کارو میکنه، دنیا نافرمانی نمیکنه. دنیا عبد خداست، مطیع خداست. دنیا یک لحظه خدا رو معصیت نکرده. در روایت داری به دنیا نگید لعنت بر دنیا، چون وقتی بگی لعنت بر دنیا، دنیا میگه خدا معصیت کار ما رو لعنت کنه. من که خدا رو معصیت نکردم، هر چی بهم گفته گوش کردم. این یه جهاد بسیار با عظمته که ما باید جدی بگیریم، اگر نه به زودی فاجعه هایی تو کشور خواهیم دید که اون موقع دیگه اوضاعمون چند برابر بدتر از غزه خواهد شد، بدتر از یمن و افغانستان و سومالی خواهد شد. تمام رفاه، پیشرفت، آرامش، آسایش، سربلندی، پیروزی، عزت این کشور به جمعیت این کشور که تربیت میشن و همه بچه های این ملت تربیت شده میشن، تربیت شده هستن. کسی از تربیت بچه نترسه. امتحان توحید امتحان مهمیه که ما باید حواسمون باشه بشه. تو تمام صحنه های زندگی ما امتحان توحید داریم، یعنی چیزی رو که خدا متولیشه داره انجامش میده رو به خودمون نسبت بدیم. خدا پیغمبرش میگه تو تیر نزدی و تو شما اینا رو نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا کشتشون. اینه که یه پیغمبر تنهایی را میفته میره یه امپراتوری نابود میکنه. چرا؟ نمیگه خدای پس من الان به من گفتی من برم الان فرعون رو نابود بکنم، لشکرم کجاست، با کی برم، با کدوم پول برم، با کدوم سربازا برم، با کدوم لشکر برم. خدا تو قرآن داره به ما یاد میده که تو یه نفری با خدا یعنی همه چیز. صد بارم تو این کشور به ما اینو یاد داده. ببین تمام ابرقدرت‌های جهان ریختن یه کشور رو نابود کنن، کشور فقیر، ضعیف، تنهای، قلیل، شکست خوردن ازش. خب این معجزه کیه؟ خدا چجوری تو رو بفهمونه که وقتی تو تنهایی همه قدرت‌های جهان میریزن سرت، من کنارت وای میستم، من میجنگم. امام زمان میگه من هستم. برای همین خدا میگه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این امتحان خیلی مهمه، امتحان قیام لله. من فقط شما یه موعظه میکنم، به خاطر خدا قیام کنید، بلند شید و کار بکنید، چه دو نفری چه یه نفری. بقیش من هستم پشتت، تو به من توکل کن. بگو توکلتو علالله، توکلتو این خدا رو وکیل کردم و تکیه کردم به خدا. من همون خدا دیگه، کسی دیگه هم میخواد غیر از من رو خدا کسی کافی لازمه؟ آه؟ غیر از من و خدا کسی لازمه برای کار؟ میخواد یه نفره. برای همین انبیا معمولا یه نفر و دو نفر میرفتن یه امپراتوری رو نابود میکردن، میموندن یه امپراتوری رو نابود میکردن. خدا این همه درس داره به ما میده که ما اینو بفهمیم، توحید رو بفهمیم. تو تمام کارها، تو درس خوندنه، تو شوهرداری، تو زنداری، تو بچه داری، تو بچه آوری، فرزند آوری، تربیت فرزند، کار جهادی، کار امام زمان، هر کاری باید یاد بگیری که خدا کنارته، ارزه داشته باشی کنار خدا رو کنار خودت بیاری. وقتی اووردی تو قدرتمندی بی نهایت. به قدرت ظاهری دشمنم نگاه نکن، کما که تو طول این 47 سال اگه ما میخواستیم نگاه کنیم که آمریکا کیه، ابرقدرت ها کیه، شوروی کیه، انگلیس و آلمان و فرانسه کیه، کشورهای منطقه کیه هستن، خب همه ما میترسیدیم. ولی ما یه لحظه نه اماممون ترسید، نه رزمنده هامون، نه مردممون یه لحظه ترسیدن، برای همینم پیروز شدن. اونا اصلشون توسلشونه، استغاثهشونه، گریههاشونه، نالاغاشونه، استمداد از خداوند تبارک و تعالی است و همین رمز پیروزی ماست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی